ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شمار کشته‌ها در غزه از 10,000 نفر فراتر رفت. ایران می‌گوید آمریکا در 3 روز اخیر پیام‌هایی در حمایت از آتش‌بس فرستاده بود. آفریقای جنوبی همه دیپلمات‌هایش را از اسرائیل فراخواند. مقام‌های بهداشتی در غزه روز دوشنبه اعلام کردند شمار کشته‌های ناشی از حملات اسرائیل به این منطقه از 10,000 نفر فراتر رفت. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه حماس است میگوید بیش از 4,000 نفر از این تعداد کودک بودند. این تعداد کشته بالاترین میزان تلفات فلسطینی‌ها در تمام جنگ‌های پیشین با اسرائیل محسوب می‌شود. اسرائیل در روزهای اخیر همزمان با آغاز عملیات زمینی در شمال غزه، حملات هوایی خود را نیز به این باریکه شدت بخشیده است. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه همه غیر نظامیان از شمال غزه شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت مقام‌های آمریکا در 3 روز اخیر پیام‌هایی در حمایت از برقراری آتش‌بس در غزه فرستادند.
متاسفانه در 3 روز گذشته از طرف آمریکایی‌ها به ما پیام دادند که ما به دنبال آتش‌بس هستیم، اقداماتی را انجام دادند، اما در عمل فقط از کشتار جمعی و نسل‌کشی در غزه حمایت کردند.
هنوز واشنگتن به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما تا کنون مقام‌های آمریکایی به جای آتش‌بس از توقف بشردوستانه جنگ در غزه صحبت کرده بودند. آفریقای جنوبی برای نشان دادن نگرانیش از وضعیت غزه همه دیپلمات‌هایش را از اسرائیل فراخواند. وزیر خارجه آفریقای جنوبی با اعلام این خبر گفت این کشور معتقد است که شیوه واکنش اسرائیل به حمله حماس تبدیل به نوعی تنبیه جمعی شده است. اما همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در گزارشی به مسئله درگیری‌هایی که در مرز اسرائیل با لبنان رخ داده پرداخته که توجه شما رو به آن جلب می‌کنم.
امروز حماس اعلام کرده که نیروهاش از جنوب لبنان 16 موشک و راکت به سمت اسرائیل شلیک کردند. از طرفی ارتش اسرائیل اعلام کرده در مجموع امروز 30 موشک و راکت از سمت جنوب لبنان به سمت شهرها و شهرک‌های اسرائیلی شلیک شده. البته اسرائیل تصاویری منتشر کرده درباره هدف قرار دادن مواضعی در شما در جنوب لبنان، در مواضع متعلق به زیرساخت‌های حزب الله لبنان. تا اینجای کار حزب الله اعلام کرده دست کم 48 تن از نیروهاش در خشونت اخیر کشته شدند. اما این تشدید خشونت‌ها طی 24 ساعت اخیر و تحلیل‌هایی که دو طرف دارن در رسانه‌ها اعلام می‌کنند، همچنین مقام‌های اسرائیلی که مشاور نخست وزیر اسرائیل گفته که اگر به این وضعیت ادامه بده حزب الله لبنان میتونه باعث آغاز جنگ در منطقه بشه، جنگی که اسرائیل براش آماده است، نگرانی ها رو از بازشدن یک جبهه جدید در این درگیری ها و خشونت ها بیشتر کرده.
گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما حساب اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که این برنده اخیر جایزه صلح نوبل در اعتراض به عدم اعزام از زندان به بیمارستان قلب اعتصاب غذا کرده است. تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا با اعلام گرفتگی 50% دورگ قلب خانم محمدی نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرد.
ببینید بعد نگران کننده ای هست. قرار بوده مثلا دکتر اومده تو بم اکو کرده، دو تا برگ نرگس 50% گرفته بوده، دکتر دستور اعزام فوری داده. اینا میگن نرگس باید روزایی سر کنه اعزامش کنیم. نرگس میگه این یعنی قتل زندانی به قیمت یک سلطه. به این خاطر امروز مخالفت کردن با اعزام نرگس. نرگس اعلام اعتصاب غذا کرده. آیا این واقعا یه پروژه قتل زندانی در جریانه؟ معمولا در جمهوری اسلامی قتل‌ها اینطوری دیگه صورت میگیره. این باعث نگرانی است. حق یک انسان اینه که مورد مداوا قرار بگیره. هم پزشک زندان، همه مدارک نشان میدهد که نرگس باید تحت مراقبت قرار بگیره. او در سال 2021 هم یکی قلبش به اصطلاح یکی از رگ‌ها قلبش عمل شد، یکی رگ‌هاش گرفته شده بود و حالت خطرناکی داشت. و بیهوش بردنش بیمارستان، واقعا یه حالت نگران کننده ای. خلاصه جانی انسان در خطره و آیا جمهوری اسلامی برنامه کشتن یه زندانی دیگه است؟ این باعث نگرانی شدید ماست و واقعا خانواده و من و همه واقعا نگران این حالت هستیم. از یه طرف او اعلام کرده حاضر نیست قانون تحمیلی بپذیره. به نظر من حق هر انسانی است که پوشش را خودش انتخاب کنه. این یک نوع سلطه‌گری است که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه و باید باش مقابله کرد. نرگس میگه من با این سیاست میخوام مقابله کنم، ضمنی که حق دارم زنده باشم و حق دارم فعالیت کنم. و امروز اعلام اعتصاب قضا کرده. ما هنوز از جزئیات زیاد خبر نداریم و سعی میکنیم خب در صورت امکان اگر جزئیات بیشتری بود اطلاع رسانی کنیم.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی. اما شهروندان و شاهدان عینی در ایران افزایش برخورد نیروهای امنیتی با زنانی خبر می‌دهند که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حاضر می‌شوند. همچنین پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران و تلاش زنان برای حضور بدون پوشش اجباری در جامعه، گزارش‌های متعددی از درگیری‌های کلامی و فیزیکی بین افراد و نیروهای موسوم به آمر به معروف و شهروندان در مناطق مختلف کشور منتشر شده است. رویا کریمی مجد در گفتگو با منصوره شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان در هلند، ابتدا از او در مورد این خبرها پرسیده است. منصوره شجاعی:
واقعا شرایط وحشتناکیه. دستگیری ها به شدت افزایش پیدا کرده، خشونت هنگام دستگیری به شدت افزایش پیدا کرده. ما همین یک شنبه پیش بود که در مراسم آرمیتا اون میزان از دستگیری رو داشتیم و کسانی رو که روی زمین میکشوندن. و نسرین ستوده دو روز پیش از زندان با خانوادهش تماس گرفته بود که هنوز پشت سرش ورم داره به خاطر اون لحظه‌ای که این رو روی زمین کشیدن. و زنان دیگه با بدنهای زخمی، دو بار تا حالا اینها در زندان دچار شوک و حمله قلبی شدن. صدیقه وسمقی دو روز پیش خشونتی که بر او روا شده، کتک‌هایی که به او زدن موقع دستگیری رو میگه. از یک طرف مردم به این نتیجه رسیدن که باید اطلاع رسانی بشه برای اینکه در واقع هم همدلی، هم همراهی، هم حمایت افزایش بشه، هم واقعا نگاه افکار عمومی جهان، نهادهای حقوق بشری به طرف ایران برگرده. هرچند که حکومت با دخالت در ماجرای جنگ غزه سعی کرده که تمام افکار عمومی رو به اون سو سوق بده و در داخل از یک سو داره به کل فعالان مدنی فشار میاره و از طرفی مسئله مهاجر ستیزی با مهاجران افغانستان رو زیاد میکنه.
اما خانم شجاعی، شما اشاره کردید به این که در مورد زنان موفق نبوده و مقاومت زنان ادامه داشته. به نظرتون تا کی این مقاومت، این کتک خوردن‌های روزانه، این مورد هجوم قرار گرفتن‌های روزانه رو زنان ایرانی میتونن ادامه بدن و پایان این داستان کجا خواهد بود؟ جمهوری اسلامی تا کجا میتونه این خشونت رو ادامه بده و زنان ایرانی تا کجا میتونن مقاومت کنن؟
زنان ایرانی امروز مقاومت رو شروع نکردن و دیروز، 40 سال این اتفاق داره میافته. منتها به سبب اینکه اطلاع رسانی نمی شده، به سبب اینکه ما تکنولوژی آنلاین نداشتیم، این اخبار به این گستردگی پخش نمی شده. البته از ماجرای جنبش زن زندگی آزادی طبیعتاً این مقاومت ها بیشتر شده، به دلیل اینکه تازه همداستانی ها شروع شده. شما ببینید اگر ابتدای جنبش ما با نسل دهه 70 و 80 مواجه هستیم، در سالگرد جنبش و در کشته شدن آرمیتا ما میبینیم مادران که به خیابون میان. یعنی همون چیزی که ابتدای جنبش میگفتیم، پس پدر مادرای این جوونا چیان، یک گپ نسلی وجود داره. ما دیگه در سالگرد این گپ نسلی رو نمیبینیم، حضور مادرها رو میبینیم. مادرایی که به دادخواهی جوانایی که سال گذشته از دست دادن حالا اومدن تو خیابون.
اما خانم شجاعی به همون نسبت هم تعداد افرادی که به عنوان پلیس حجاب، حجاب یار یا هر چیز دیگری نامش نهاده بشه در خیابان‌ها، در متروها، در اتوبوس‌ها، در مراکز خرید داره افزایش پیدا می‌کنه.
کاملا شما حق دارید. یک جدال نابرابره، کشور ما میدان جنگه. یعنی اگر نوار غزه ما داریم با بمب و موشک و خمپاره مواجه هستیم، ما در کشور خودمون در خیابانهای خودمون جوانای ما دارن رو میدون مین را میرن. چرا نگاه جهان به خیابون کشور ما برگشته؟ چرا نمیبینن که این یک جدال نابرابره؟ حکومت پول داره، تجهیزات داره، از فقر مردم استفاده میکنه، از ایدئولوژی مردم، ایدئولوژی مذهبی مردم استفاده میکنه، یک پلی ساخته بین اینکه اینها همه کافرن، کافر رو باید کشت، و شما در ازای این کشتن و در ازای این تنبیه هم بهشتی هستین، هم یک کلمه بهتون درآمد و شغل و پول میدیم. بنابراین در جامعه فقر زده و در جامعه‌ای که برخی از مردم واقعا معتقد هستند که زن بی حجاب کافره و کافر باید کشته بشه، خب این جدال نابرابر پیش میاد. و فقط جدال خیابانی نیست، ما الان حمله به خانه ها رو داریم. هر فعال مدنی که داره واسه کودکان کار میکنه، برای محیط زیست کار میکنه، برای صلح کار میکنه، برای ضد اعدام کار میکنه، تمام اینا داره به خونه هاشون حمله میشه، نهاداشون یکی پس از دیگری داره پلمپ میشه. میدان این کشور ایرانه. نگاه جهان باید همونقدر که به قربانیان حمله اسرائیل و خشونت حماس هست، باید نگاهش به کشور ایران هم برگرده.
گفتگویی بود با منصور شجاعی. اما بشر از همان ابتدای حیات خود بر روی کره خاکی به دنبال یافتن راه‌هایی بود که طولانی تر زندگی کند. به مدد پیشرفت‌های علمی و پزشکی در سال‌های اخیر طول عمر انسان‌ها بیشتر شده. یافته‌های جدید اما می‌گوید رعایت نکات بهداشتی و پزشکی و داشتن سلامت قلب و عروق حتی می‌تواند 6 سال بر زندگی بیولوژیکی افراد اضافه کند. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به آخرین پژوهش‌ها در این باره.
شاید این سوال خیلی از شماست. چطور میتوان جوان ماند و بر عدد سالهای زندگی اضافه کرد؟ در آخرین پژوهش‌ها و بر اساس مطالعه‌ای اولیه‌ای که در نشست علمی انجمن قلب آمریکا در سال 2023 ارائه می‌شود، داشتن سلامت قلبی و عروقی بالا ممکن است سرعت پیری بیولوژیکی را کاهش دهد، که این موضوع می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و سایر بیماری های مرتبط با افزایش سن را کاهش دهد و همچنین طول عمر را نیز افزایش دهد. محققان ارتباط بین سلامت قلب و مغز را با در نظر گرفتن معیار زندگی سالم برای شناسایی سن فنوتیپی مورد پژوهش قرار دادند. سن فنوتیپی به تاریخ تولد و سن واقعی شما روی تقویم کاری ندارد. سن فنوتیپی معیاری قوی از سن بیولوژیکی است که بر اساس سن تقویمی شما به اضافه 9 پارامتر اساسی که در هر چکاب سالانه خون افراد به دست می آید بررسی می شود. هرچه مقدار شتاب سن فنوتیپی بالاتر باشد، نشان دهنده پیری بیولوژیکی سریع تر است. به گفته دکتر نور مکارم، استادیار دانشگاه کلمبیا در نیویورک، سلامت قلبی و عروقی بهتر با کاهش پیری بیولوژیکی مرتبط است که این مسئله با سن فنوتیپی اندازه گیری می شود. به گفته دکتر مکارم، در کنار 8 معیار اساسی برای سلامت، کاهش پیری بیولوژیک نه تنها با کاهش خطر بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی مرتبط است، بلکه با عمر طولانی تر و کاهش خطر مرگ نیز همراه است. اما 8 معیار اساسی برای سلامت عبارتند از خواب سالم، سیگار نکشیدن، فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، وزن بدن سالم، قند خون، کلسترول و فشار خون. نمره کلی یک فرد با استفاده از میانگین هر 8 معیار محاسبه می شود که در نتیجه نمرات در 3 دسته به دست می آیند: سلامت قلبی عروقی بالا، متوسط یا پایین. دکتر دونالد لوید جونز در دانشگاه شیکاگو و از پژوهشگران ارشد در مطالعات مربوط به یافتن معیارهای سلامت بدن می گوید این یافته ها به ما کمک می کند تا ارتباط بین سن تقویمی و سن بیولوژیکی را درک کنیم و اینکه چگونه پیروی از عادات سبک زندگی سالم می تواند به ما کمک کند طولانی تر و با کیفیت تر زندگی کنیم.
بله، با این گزارش پروانه وحید منش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.